بیان میکنند.
اگر حج بر پدرتون واجب شده بوده و نرفته، استطاعت مالی داشته و نرفته، خب قبل از اینکه ارث تقسیم بشه باید مقداری که برای حج باید کنار گذاشته بشه رو کنار بگذارن و بقیه ارث تقسیم بشه. این جزء دیون میت حساب میشه، جزء قرضهای میت حساب میشه، بدهیهای میت حساب میشه. و اگر نه واجب نشده، خب در این صورت خب خوبه که شما از طرف پدرتون حج انجام بدید، مستحبه که از طرف اموات حج به جا آورده بشه. اگر واجب شده یا وصیت کرده که از طرفن به جا بیارید، این که کدوم یک از ورثه حج رو به جا بیارن، اگر وصی مشخص کرده، وصی معین کنه که کی به جاش حج به جا بیاره. اگر وصی مشخص نکردن، باید همه ورثه با هم توافق کنن که کی به جای پدرشون حج به جا بیاره.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده سوال کردن اگر سهمیه گازوئیل من اضافه بیاد و اون رو بفروشم از نظر شرعی درسته یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله نوری همدانی هستن. و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شمس به این سوال.
اینجا خب طبق مقررات باید عمل بشه. طبیعتاً اگر شرط شده باشه برای اون وسیله نقلیه خاص، نمیتونه این کار رو انجام بده. ولی باز باید از مسئولین مربوطه که متولی این کار هستن سوال بشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی در سوال شرعیشون نوشتن: ما در روستا خانه عالم داریم و این خانه یخچال و وسایل لازم ندارد. آیا مجازیم از خمس برای تهیه وسایل خانه عالم هزینه کنیم؟ پاسخ حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره بشنوید.
بله، آن وسائلی که ضرورت داره برای خانه عالم و الان ندارد، اون وسائل رو با پول خمس میتوانید بگیرید. الله
الله. سرمه کشیدن به چشم و ابرو برای انجام وضوء باید آن را پاک کنیم؟ حکم شرعی مسئله را طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی بفرمایید. معظم الله در پاسخ به این سوال فرمودند:
اگر جرمی داشته باشد، باید با کاغذ دستمال کاغذی چیزی اونو پاکش کرد. اما اگر جرمی نداره، فقط رنگی هست، احتیاج به پاک کردن نداره. آب که می‌ریزند شسته می‌شود. الله
الله. آیا سربریدن مرغ یا گوسفند با دست چپ از نظر شرعی درسته؟ این سؤال یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی مطرح کرده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی را به این سؤال بشنوید.
با هر دست شد اشکالی نداره و شرطش هم دست راست نیست. البته کارهای نیک با دست راست خوب است، اما اینکه با دست چپ هم اگر انجام شد اشکالی نداره.
نشانی ما در فضای مجازی @ زمزم احکام.
طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، آیا مجازیم بر سنگ عقیق و فیروزه سجده کنیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ گفتن:
سجده باید که بر وجه الارض باشه. خب هر جا سقف زمین میکنه، اما فیروزه و عقیق اینا نمیتواند انسان نه یا تیمم بکنه نه سجده بکنه. الله
الله. آیا مجازیم فرش و دیگی که وقف مسجد هست و سالم هم هستن آنها را به فروش برسانیم و موارد دیگری را فرش و دیگ جدید برای مسجد خریداری کنیم؟ این کار از نظر شرعی طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی درسته یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ توضیح دادن:
به طور کلی وسایل و لوازمی رو که وقف میکنن، حالا یا برای مسجد یا غیر مسجد مثل حسینیه و امثال اینها، تا زمانی که قابل استفاده است در اون محل لازم است که از خود اون وسایل استفاده بشه و تبدیل اون به وسیله مشابه یا از نوع بهتر جایز نیست. بله، وقتی که دیگه طوری شود که به کلی از حیز انتفاع خارج شود، یعنی دیگه قابل استفاده نباشد اما ارزش مالی دارد، در اون صورت می توانند این رو به احسن تبدیل بکنند یا بفروشند و تبدیل بکنند به مشابه اون و مورد استفاده قرار بدن.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551 و 552 با پیشماری 025 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوالهاتون میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته. مایه آرام دل چشم هوس بستن از تپش آسوده است، باز نظر دوخته، شاید که آید بدان مرغ پریده ز چم، گرم نگردد دگر عاشق واسوخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیشماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالاست.
خیلی پیشنهاد داشتم
از فرستنده رادیو
هست. اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
بله، منم راه‌های ارتباطی رادیو معارف رو خدمتتون عرض بکنم. 30553 و دو تلفن 025 329-10-551 و 329-10-552 نظرهای خودتون رو با همکاران عزیزمون در میون بگذارید. در ادامه مجموع برنامه‌های بخش دوم دوشنبه 13 بهمن ماه 1399 دعوت می‌کنم شنونده روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت باشید که قسمت 26مش الان تقدیمتون میشه از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت و با اعلام ساعت 18:40.
روایت کتاب بر اساس کتاب تالار پذیرایی پایتخت نوشته محمد علی گودینی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان، بازیگران آسیه گرجی امیر زنده دلان، صدا بردار فاطمه قسامی،
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب تالار پذیرایی پایتخت به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل شنیدید استوار که بعد از مدیر همه کاره کارخونه جوراب بافی بود به غلام علی گفت اگه بره کلاس و مدرک بگیره اونو سرکارگر میکنه. غلام علی وقتی حرف استوار شنید به آموزشگاهی رفت تا درس بخونه و مدرک بگیره. یک روز جمعه غلام علی رفت خونه عموش داشیم الله. زن عموش ماه طلعت به غلام علی گفت قرار برات علی به زودی ازدواج کنه. ماه طلعت گفت قرار رفقای برات آستین بالا بزنن و برای اون جشن مفصلی بگیرن. تو جمعه ای که هیئت پامیلی ها خونه داشیم الله تشکیل شده بود، قرار شد موقع جمع کردن پول هم ولایتی های برات براش سنگ تموم بذارن. قرار بود با کمک دوستان برات علی عروسی اون تو تالار پذیرایی پایتخت برگزار بشه. و حالا ادامه ی روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت در قسمت 26. قرار بود عروسی برات علی در تالار پذیرایی پایتخت برگزار بشه. غلام علی حسابی تو خرج افتاده بود. برای کت و شلوار، پیرهن و کفش و جوراب 210 تومان داده بود. 200 تومان هم برای هدیه عروسی کنار گذاشته بود. پسر عموی داماد بود و میخواست اولین نفر از خانواده داماد باشه که هدیه میده. هم ولایتی ها آماده شده بودن تا به تالار برن و برای برات سنگ تموم بذارن. بی بی و دختراش هم راضی شده بودن به عروسی برن، اما ماه طلعت مادر برات علی لج کرده بود و حاضر نشده بود به عروسی پسرش بره. صبح روز عروسی آقا مشی رو به بی بی کرد و گفت
ماه طلعت سر لج افتاده و میگه حالا که برات بی اجازه او زن گرفته نمیاد عروسی. حالا که مادر دوماد نمیاد بقیه زنا برای چی بیان؟ تازه ماه طلعت تو خونه بمونه تنهایی دق میکنه.
آقا مشی مکسی کرد و ادامه داد
امشب یا شما برید خونه داشیم الله یا ماتالت بیارید خونه خودمون.
غروب بود که غلام علی به سمت تالار پذیرایی پایتخت راه افتاد. سر راه کرواتی مشکی خرید. فروشنده کرواتو انداخت گردن غلام علی و گره زد و گفت
معلومه جنس شناسی جوان، جنس درجه 1 انتخاب کردین، شیک و مجلسی. چقدر بهت میاد؟ شادی عینه و دومادا.
با شنیدن این حرف دل غلام علی قنج رفت. اولین بار بود که کراوات میزد. از لحظه اول سنگینی کراوات رو گردنش حس کرد. به آینه گوشه مغازه نگاه کرد. حس می‌کرد که با کراوات مشکی و پیرهن سفید آدم دیگه‌ای شده. فروشنده که مشتری شناس بود با طعنه گفت:
"این روزا کراوات علامت شخصیته، نشونه تمدنه."
غلام علی لبخند زد، بعد پول کراواتو داد و از مغازه بیرون رفت. جلوی پله‌های تالار پذیرایی پایتخت چشمش افتاد به شوهر خواهرش میرزا ولی و سهراب. سهراب با دیدن غلام علی گفت:
چرا اینقدر دیر اومدی داشت گلاب؟
غلام علی دمق گفت بکن بابا، مثلا امروز عروسیه، هر کسی یا قهر کرده یا ماتم گرفته، زنم و ماتلت و داشی مولا که نمیان. قرار شده حالا که زنم و ماتلت نمیاد، بقیه زنای هم ولایتی هم نیان.
میرزا ولی که سرحال و قبراق ایستاده بود گفت اما داشی مولا میاد، با هزار خواهش و التماس راضی شده برای یه ساعتم که شده بیاد تو تالار و جلو قمخیش عروس خودی نشون بده. حالا بهتره ما هم بریم تو.
هر سه از پله‌های تالار پذیرایی پایتخت بالا رفتن. بچه‌های آبادی با کروات‌های رنگ به رنگ اومده بودن. اونایی که سن و سالی داشتن با کلاه نو یا کلاهی که تازه شسته بودن به تالار اومده بودن. چون ماه طلعت مادر داماد قهر کرده و نیامده بود، زنای هم ولایتی هم نیامده بودن. اما مهمونای خانواده عروس همراه زنهای بی‌حجاب و آرایش کرده اومده بودن. دور تا دور تالار آینه کاری بود و قیافه آدم ها رو چند تیکه نشون می داد. در دو طرف جایگاه عروس و داماد تاج گلهای بزرگی گذاشته بودن. دست گلی هم از طرف ناصرخان گوشه تالار بود. رو کارت سفید چسبیده به دست گل اسم ناصرخان نوشته شده بود. سر ساعت 7 شب اول آقای قربانی میکروفون رو برداشت و به مهمونا خوش آمد گفت. اون شریک ناصرخان و صاحب 3 دنگ از تالار پذیرایی پایتخت بود. غلام علی و چند نفر از همولایتی‌های جوان قاطی بچه‌های محل و رو صندلی‌های نزدیک جایگاه نشسته بودند. زنای بی‌حجاب خانواده عروس لباس‌های نازک و نامناسبی پوشیده بودند و آرایش غلیظ و جلفی داشتند. اونقدر جلف که توی ذوق می‌زد. چشمای جوانای آبادی از تعجب گرد شده بود. تالار از دود سیگار و بوی عطر ادکلن پر شده بود. امیر هوشنگ یکی از بچه‌های آبادی همراه دوستی که بی دعوت با خودش آورده بود کمی دور نشسته بودند. ته تالار آقا مشی، داشیم الله، شیر مراد، سفرعلی، مولایار و بقیه هم ولایتی‌های همسن و سال نشسته بودند. بعد از سخنرانی افتتاحیه و خوشامدگویی آقای قربانی صدای همهمه تو تالار بلند شد. حالا نوبت ساز و آواز رسیده بود. چند مطرب رفتن روی سکو و مشغول شدند. تالار گرم شده بود. از جلوی در ورودی کسی با صدای بلند گفت
برای سلامتی عرصت اومد یک کف مرتب.
همه به در ورودی نگاه کردن و با دیدن عروس و داماد کف زدن. براتلی زیر بازی عروس گرفته بود و پیش می رفت. پشت سر عروس و داماد یک زن و دو مرد وارد تالار شدند. تالار از صدای دست زدن و شادی پر شد. نیرزاولی که کنار غلامعلی نشسته بود گفت
حالا برات عروسشو کجا میخواد ببره داش غلام؟ تو رفیق جونجونی و پسرموشی، یعنی در گوشی هم چیزی از خونه و محل زندگیش به تو نگفته؟
غلام علی ساکت بود و به براتلی نگاه میکرد که قیافش عوض شده بود. صورتش برق میزد و لبش سیاه نبود. معلوم بود آرشگاه خوبی رفته، انگار آدم دیگه‌ای شده بود. عروس و داماد از روی قالی قرمز رد شدن و به سمت جایگاه مخصوص رفتن و روی صندلی نشستن. دوباره صدای دست زدن توی تالار پیچید. تالار وضع نامناسبی پیدا کرده بود. پر شده بود از زنهای جلفی که با آرایش خودشونو بزک کرده بودن و خودی نشون میدادن. غلام علی احساس خفگی داشت. از براتلی بدش اومد. میرزا ولی رو کرد به باجناق سهراب و گفت
داشت سهراب، اگه زن براتم لنگه این زنهای قمخیشش باشه، اون وقت ماتلعت بیچاره چطور میتونه پس عروسش بر بیاد؟
سهراب شیرینی تو دهنشو قورت داد و گفت
ما طلعت هم خیر سرش با یه عروس آوردنش، اگه عقل تو کلش بود به جای قهر و قهر بازی توی شب عروسی میومد و شب اولی برای زهر چشم گرفتن از عروسش هم که شده ایتالا رو میذاشت رو سرش و جلوی قرتی بازی ها رو میگرفت.
زنهای بی‌حجاب تالار نفرت انگیز بودن. مثل زنهای خونه‌دار نبودن، مثل زنهای کارمند و اداری هم نبودن، یه جور دیگه بودن. آقا مشی و داشیم الله نشسته و تو فکر بودن. صورتشون سرخ شده و سرشون پایین بود. داشیم الله با حرص به سیگارش پک میزد و با خشم دودو میداد بیرون. مرد و زنای غریبه پایکوبی میکردن. کمی که گذشت مردی که کراوات قرمز رنگی داشت میکروفون رو برداشت و گفت
همه خسته نباشین، امیدوارم تا اینجای مجلس بهتون خوش گذشته باشه. میدونم همتون لوتی هستین، بعد از جمع شدن هدیه ها بازم در خدمتتون هستیم.
با شنیدن این حرف صدای هم همه تو تالار پیچید. مرد کرواتی به سمت میزی رفت که کنار جایگاه بود. روی میز پارچه نارنجی گلدوزی شده ای بود و روی اون جعبه ای. قرار بود هر کس هدیه ای عروسی رو توی جعبه بندازه. مرد کرواتی گفت
اول از قوبخیش عروس خانم شروع میکنیم. مهمونای عروس یکی یکی میرفتن و هدیه خودشونو تو جعبه مینداختن. هر کس پول مینداخت، مرد کرواتی از پشت بلنگو اسمشو اعلام میکرد.
آقا کامران برادر عروس خانم 1500 تومان.
با شنیدن مبلغ اولین هدیه، مهمونهای داماد سر به زیر انداختن و ساکت شدن. تالار ساکت و پر شده بود از دود سیگار.
آقا بهروز شوهر خواهر عروس خانم 1200 تومان.
از شنیدن مبلغهای بالای هدیه، رنگ همولایتیای براتعلی پریده بود. غلام علی که قرار بود بیشتر از همه بده، فقط 200 تومان در نظر گرفته بود. غیر از 200 تومان، فقط 80 تومان همراهش بود. اوضاع بقیه هم بهتر از غلام علی نبود. دوباره صدای مرد کرواتی بلند شد. با اعلام هر 1000 تومانی، غلام علی میمرد و زنده میشد. عروس شیرینی میخورد و براتعلی سیگار میکشید. مرد کرواتی اسم آخرین نفر از قوم خویش عروس رو اعلام کرد و گفت:
شاهین خان داماد خاله عروس خانم 500 تومان.
مرد کرواتی تک سرفه کرد و ادامه داد:
حالا نوبت دست به جیب شدن قوم خویش آقا دومات و دوستان و هم محلهی های با صفا و لوتی منشه. به افتخار همه کف مرتب.
صدای دست زدن تو تالار پیچید. دل تو دل غلام علی نبود. اون دور از چشم بقیه یک 50 تومانی از جیب شلوارش برداشت و گذاشت روی 200 تومانی. بعد به سمت میز راه افتاد و با دست لرزان 250 تومان رو سر داد تو جعبه. مرد کرواتی رو به غلام علی کرد و گفت:
لطفاً اسمتونم بفرمایید.
صدا تو گلوی غلام علی شکست و آروم گفت: غلام هستم، پسرموی دوماد، ببخشید کمه. مرد کرواتی خندید و گفت:
آقا غلام، پسرموی شاه داماد 1250 تومان.
با شنیدن این حرف غلام علی سر جا خشکش زد. نفر بعدی سهراب بود.
آقا سهراب 500 تومان.
سهراب گیج و منگ به اطراف نگاه میکرد. نفر بعد میرزا ولی بود.
آقا میرزا ولی 500 تومان.
مرد کرواتی همه مبلغها رو بیشتر از اونچه که بود اعلام میکرد. با این کار میخواست بقیه رو برای مبلغ بیشتر تحریک کنه. مشرفی و آقا عباس و چند نفر دیگه احساساتی شده بودن و پول بیشتری داده بودن. بعد از هدیه ها مرد کرواتی گفت:
به مبارکی امشب از چند جهت خیره. اول اینکه شب افتتاح تالار پذیرایی پایتخته و دویوم اینکه جوون مشتی و بچه محل و با مرام و با صفاتون آقا برات این روزا از دام اعتیاد خلاص شده و به مبارکی امشب شب دومادیشه. حالا به افتخارش کف مرتب بزنین.
باز صدای دست زدن تو تالار پیچید. مرد کرواتی گفت:
برای حسن ختام یه آهنگ شاد میخونم. طبق برنامه بعد از اجرای آهنگ شاممون رو نوشجون میکنیم و بعدش هم به سلامتی نخود نخود هر که میره خونه خود.
شام چلو کباب بود. سر میز شام آقا مشی رو به داشی ملا کرد و گفت:
از حق نگذاریم، هم خونواده عروس هم اهل محل همت کردن و سرمایه خوبی برای برات جمع شد. اون تا اگه عقلش برسه و این سرمایه رو افمل نکنه میتونه یه خونه دکوندار بخره، باقیش هم سرمایه کاسبی کنه.
همه سرگرم شام خوردن بودن. دو مرد کرواتی جعبه پولهای هدیه رو برداشتن و همراه زنهای بیهجاب شام نخورده و زودتر از دیگران از تالار پذیرایی پایتخت بیرون رفتن. دوستان عزیز، تا فردا و آخرین قسمت از روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت، خدا نگهدار.
بله، روایت کتاب رو به اتفاق شنیدیم. ساعت 18:55 دقیقه رو خدمتتون از رادیو معارف اعلام میکنم. در این لحظه کلام امام تقدیم میشه به محضر شما خوبان، برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، که البته امشب 23:55 دقیقه هم براتون بازپخش خواهد شد. بعد از کلام امام ساعت 19 اخبار جهان اسلام رو با تلاش همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف خواهیم شنید و بعد از اخبار برمیگردیم انشاءالله تا ساعت 22 در خدمت شما شنونده بزرگوار رادیو معارف خواهیم بود. انشاءالله که همراهان خوبی برای این لحظه های شما عزیزان باشیم. دعوت بکنم کلام امام خمینی رحمت الله علیه رو در 13 بهمن ماه رادیو معارف بشنوید.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
حفظ اسلام دیگه ننوشته تو پیشانی ارتش که باید او حفظ کنند. اسلام را همه باید حفظ بکنیم، حتی مخدراتی که پشت پرده هستند واجب است برشون حفظ، واجب است بر همه ما، بر همه شما که اگر توطئه‌ای دیدید و اگر رفت آمد اشکوکی را دیدید خودتون توجه کنید و اطلاع بدید. یه بیچاره به من نوشته بود که شما که گفتید که همه اینها باید تجسس بکنند یا نظارت بکنند، خب در قرآن می‌فرماید که ولا تجسسو، راست قرآن فرموده است مفاهم هست آن خدا. اما قرآن حفظ نفس آدم را فرموده که هر کسی باید لا تقتلوا انفسکم، این اشکالا به سید شهدا بکنید. وقتی که اسلام در خطر است، همه شما موظفیست که با جاسوسی حفظ بکنید. که حفظ دماء مسلمین بر همه واجب شد، اگر فرض کنید که حفظ جان یک نفر مسلمان، حفظ جانش وابسته به این است که شما شرب خمر کنید، واجب است باشه. دروغ بگید واجب است باشه. احکام اسلام برای مصلحت مسلمین است، برای مصلحت اسلام است. اگر ما اسلام را در خطر دیدیم، همه من باید از بین بریم تا حفظش کنیم. اگر دماغ مسلمین را در خطر دیدیم، یه دست دارم توطئه میکنن که بریزن و یه جمعیت بیگناهی را بکشن. برای همه را واجب است که جاسوسی کنیم، برای همه ما واجب است که نظر کنیم و توجه کنیم و نگذاریم به همچه قائلی پیدا بشه. حفظ جان مسلمان بالاتر از سایر چیزهاست، حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. این حرفهای احمقانه است که از همین گروه ها القا میشه که خب جاسوسی که خوب می، جاسوسی فاسد خوب می، اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است.
مثل باران پر از کرامت بود،
از کرامت بود،
شیوه‌اش تازگی
طراوت بود،
در مسیر پر از شکست فسون کوه
بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت بود.